ساعت 10 بامداد، کیان معنوی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. نماینده دهلوران در مجلس از شایبه عمدی بودن آتش‌سوزی در جنگل‌های ایلام خبر داد. انفجار در گرد همایی انتخابات در دیار بکر ترکیه 2 کشته بر جای گذاشت. و معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید ایران اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی را نخواهد داد. با درودی دوباره. در پی وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های استان ایلام، نماینده دهلوران در مجلس از نهادهای امنیتی خواست سازمان یافته بودن آتش‌سوزی‌های ایلام را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، علت محمد احمدی نماینده دهلوران با اشاره به بروز آتش‌سوزی تقریبا همزمان در 3 نقطه مختلف ارتفاعات پیرامون شهر ایلام بر وجود شایبه درباره عمدی بودن این آتش‌سوزی‌ها تاکید کرده است. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام خیرالله آذرکردار شامگاه جمعه ضمن اعلام مهار آتش‌سوزی پیشبینی کرد که عامل انسانی و بی‌احتیاطی دلیل بروز این حادثه باشد. به گفته مسئولان منابع طبیعی استان ایلام، در آتش‌سوزی جنگل‌های استان ایلام در روزهای پنجشنبه و جمعه دست کم به 100 هکتار از این جنگل‌ها خسارت وارد شده است. دولت ترکیه اعلام کرد در جریان 2 انفجار در گرد همایی حزب دموکرات خلق طرفدار کردها در دیار بکر 2 نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقام‌های ترکیه نقص فنی در جنراتور برق گزارش شد، اما وزارت انرژی اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار می شود. قرار بود صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکرات خلق در این گرد همایی سخنرانی کند. او با هشدار در مورد تحریکات از هواداران این حزب خواست آرامش خود را حفظ کنند. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه هم خواستار حفظ آرامش شده است. در اینجا از شما دعوت میکنیم به آنچه در روزنامه‌های ایران انعکاس یافته توجه فرمایید. در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده،
روزنامه کارون از قول آقای محمد سعید شرفی که مدیر کل فرودگاه‌های استان خوزستان هست نوشته که پیشتر قرار بود بودجه ساخت فرودگاه جدید اهواز رو وزارت نفت تقبل بکنه و بودجه به این موضوع اختصاص بده، اما وزارت نفت به گفته ایشون اخیراً از این پروژه پا پس کشیده و بودجه 2900 میلیارد تومانی که به گفته ایشون برای ساخت فرودگاه جدید اهواز نیاز هست پا در هوا هست. البته ایشون گفته که وزارت راه و شهرسازی وعده داده که از منابع دیگری این بودجه رو اختصاص خواهد داد. روزنامه کارون اشاره کرده که فرودگاه اهواز فرودگاه کوچکی هست، اما در رتبه 4 فرودگاه‌های کشور به لحاظ رفت و آمد قرار داره و به دلیل کشف منابع نفتی در اون باید منتقل بشه.
روزنامه دریا خبر داده که بخش توریست درمانی در بیمارستان قشم به راه افتاده. جزئیات بیشتر توریست درمانی چیه؟
این روزنامه از قول رئیس بیمارستان پیامبر اعظم قشم نوشته که ما یک بخش VIP یا ویژه درست کردیم در طبقه 3 بیمارستان قشم و هدف از ساخت این بخش به گفته ایشون جذب گردشگرانی است که نیاز به درمان دارن، چه از کشورهای خارجی راهی قشم بشن برای درمان، و همچنین ایشون گفته که افراد خاصی هم که البته اشاره نکردی که حتما از بودجه و امکانات خاصی برخوردار باشن میتونن به این بخش VIP مراجعه کنن، و ایشون یکی از اهداف این قضیه رو گسترش توریست درمانی در قشم توصیف کرد.
روزنامه عصر مردم هم گزارشی داره درباره بی‌توجهی نقش برجسته‌های باستانی کازرون. وضعیت فعلی این نقش برجسته‌ها چطوره؟
اونجوری که روزنامه اصل مردم نوشته در کازرون 10 نقش برجسته وجود داره، 9 نقش برجسته مربوط است به دوره ساسانیان و پیش از اسلام و 1 نقش برجسته به نوشته روزنامه مربوط است به دوره اسلامی. اما نکته مهمی که این روزنامه به اون اشاره کرده بی‌توجهی به این نقش برجسته ها است، به ویژه یکی از معدود نقش برجسته های متعلق به زن ایران باستان در کازرون هست که به نوشته روزنامه اصل مردم رو به محو شدن داره و مسئولان میراث فرهنگی هم توجه خاصی برای احیا یا مراقبت و نگهداری از این نقش برجسته ها نداشتند.
روزنامه شهرآرا از ورود تیم ملی افغانستان به مشهد خبر داده. چه جزئیات بیشتری در این گزارش مطرح شده؟
روزنامه شهرآرا خبر داده که تیم ملی فوتبال افغانستان از طریق پروازی از دبی وارد فرودگاه مشهد شدند. قرار است که 2 بازی در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی سال 2018 رو در مشهد برگزار کنند و 1 بازی هم با ژاپن در ورزشگاه آزادی تهران خواهند داشت. این روزنامه اشاره کرده که به دلیل نبود امنیت در افغانستان فیفا اجازه برگزاری مسابقات در افغانستان رو نداده و قرار است که این بازی‌ها 2 تاش با سوریه و کامبوج در ورزشگاه سامن مشهد برگزار بشه. اشاره هم کرده که بیشتر تیم امید افغانستان در بازی که داشت در ورزشگاه آزادی 80,000 تماشاگر افغان مقیم ایران در اون حضور داشتن.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
آنطور که در خبرها شنیدید، در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه وقوع انفجار در یک میتینگ انتخاباتی حزب طرفدار کردها در جنوب خاوری این کشور 2 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یک شنبه برگزار خواهد شد و احتمال نمی رود که به خاطر انفجار روز یک شنبه رای گیری به ویژه در دیاربکر که عمده ترین شهر کردنشین ترکیه به شمار می رود به تعویق بیفتد. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن تازه ترین تحولات انتخاباتی ترکیه را دنبال کرده. گزارش او را می شنویم.
خبرگزاری ها می گویند که در آستانه انتخابات حساس ترکیه انفجاری در یک میتینگ انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردهای این کشور واقع در دیاربکر جنوب خاوری ترکیه دست کم 2 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای نهاد. یک گزارش خبرگزاری آلمان میگوید که حزب دموکراتیک خلق به رهبری صلاح الدین دمیرتاش امیدواری آشکاری برای کسب آراء قابل توجهی از رای دهندگان را ابراز میکند. اسوشیتد پرس هم با توجه به حضور فعالانه کردها و طرفداران آنها در روند انتخابات گزارش داده که نگاه ها متوجه عبور آراء طرفداران کرد از مرز 10% است که لازمه ورود احزاب پارلمان ترکیه است. برخی از پیشبینی ها از پیروزی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان حکایت می کنند، ولی بعضی دیگر تردید دارند که این حزب بتواند از 550 کرسی پارلمان 276 کرسی را که لازمه احراز اکثریت است به دست آورد. در آمریکا تحولات سیاسی ترکیه و دگرگونی های ناشی از انتخابات قریب الوقوع این کشور از جانب سیاست پیشگان و کارشناسان اندیشکده ها با دقت دنبال می شود. از جمله سفارایی نیروهای سیاسی ترکیه و تغییراتی که ممکن است با قدرت گرفتن حزب‌های مخالف دولت اردوغان به وجود آید مورد توجه تحلیلگران است. انتخابات پارلمانی روز یک شنبه در موقعیت ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان تغییری نخواهد داد، ولی روزنامه نیویورک تایمز در مقاله اظهار نظر کرده که این انتخابات یک همه پرسی در مورد سیاست‌های اردوغان و تلاش او برای درامیختن و استحکام قدرت دولتی در مقام ریاست جمهوری است. نیویورک تایمز می افزاید زمانی بود که آقای اردوغان از جانب دیپلمات‌ها و تحلیلگران به خاطر تلاش‌هایش در جهت آشتی دادن اسلام و یک حکومت دموکراتیک مورد تحسین قرار می‌گرفت، ولی طی 1 دهه گذشته او در پی خاموش کردن مخالفان سیاسی و گسترش قدرت خود بوده است. نیویورک تایمز نمونه های چندی را ذکر کرده و میگوید که آقای اردوغان سعی میکند خود را بالاترین شخصیت و رهبر ترکیه معرفی کند. او مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نه تنها مخالفان که میکوشد رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی در اینترنت را هم خاموش کند. در هر حال به گزارش رسانه ها حدود 70,000 داوطلب بر چگونگی روند انتخابات روز یکشنبه ترکیه نظارت خواهند کرد.
نادر صدقی گزارش میداد کنسرت صدای صلح به رهبری آرش فولادوند، آهنگساز و رهبر ارکستر فیلهارمونیک شرق پاریس امشب و فردا شب در کلیسایی در این شهر برگزار می شود. در این کنسرت 4 قطعه آوازی به وسیله 2 خواننده سوپرانو با نامهای سارا حمیدی و سارا کامران و قطعاتی هم به صورت کور و یا آوازهای جمعی اجرا می شود. درباره کنسرت صدای صلح در پاریس بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
شش سال است در پاریس راه اندازی شده و هدف آن ارائه موسیقی سازی و آوازی ایران، افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان است. بنیانگذار و سرپرست این گروه آرش فولادوند، رهبر و آهنگساز ارکستر فیلهارمونیک شرق پاریس است. این هنرمند 8 سال است به فرانسه مهاجرت کرده و 3 سال است کنسرتی را با نام صدای صلح در کلیسایی در شهر پاریس برپا می کند. این کنسرت این بار دارای 2 خواننده سوپرانوست که یکی از آنها سارا حمیدی، هنرمند 28 سال است که 3 سالی است به خاطر اعمال محدودیت‌ها علیه خوانندگان زن در ایران به فرانسه مهاجرت کرده و ضمن تدریس موسیقی ایرانی سرگرم تحصیل در اپرا است. سارا حمیدی 6 سالی ردیف موسیقی سنتی را نزد مائده طباطبایی در اصفهان فرا گرفته و چند سباهی هم شاگرد استاد محمد رضا شجریان بوده. سارا حمیدی درباره فعالیت هنری خود و نقشش به عنوان خواننده در 2 کنسرت صدای صلح در پاریس اینطور به ما گفته:
من در پاریس شروع به یادگیری آواز کلاسیک کردم، در واقع اینجا بهش میگن شان لیریک اپرا، و از زمانی که با آقای فولادمن و گروهشون آشنا شدم برام خیلی جالب بود که با یک ارکستر ایرانی کار کنم، چون توی ایران کار نکرده بودم با ارکستر آوازهای ایرانی رو با صدای اپرا بخونم. توی این دوتا کنسرت من قراره 2 قطعه بخونم که یکی قطعه است که خانم مرضیه خوندن، میزده شب، شروعش رو با آواز سنتی، بعدش با صدای اپرایی من میخونم.
در واقع در 2 حالت.
بله در 2 حالت. تمرین ها 4 ماه پیش شروع شد با کورال. من 6 تا تمرین آخر بهش پیوستم. کنسرت توی کلیسای سن استش پاریس خواهد بود. فضای بسیار صمیمی و خیلی خیلی خوبی هست. 6 تا قطعه هست که 2 تاش رو من میخونم، 2 تاش رو یک خواننده دیگه به نام خانم سارا کامران و بقیه کارها مختص گروه کورال هست. 2 تا از کارها هم ساخته آقای مهرداد باران هستن.
در 2 کنسرت صدای صلح در روزهای جمعه و شنبه در پاریس علاوه بر اجرای موسیقی آوازی و چند قطعه کور، نوازندگان ارکستر فیلهارمونیک شرق پاریس به رهبری آرش فولادوند قطعات سازی و بی کلام هم می نوازند. در این اجراها چند ساز ایرانی هم مانند سنتور، تار، دف و تنبک با سازهای غربی هم نوایی می کنند.
شهرام میریان گزارش میداد. و آخرین خبر این که شماره قربانیان کشتی واژگون شده چینی در آبهای رودخانه یانگتسه روز شنبه به 331 نفر رسید. در این حادثه که مرگبارترین فاجعه دریایی چین در 70 سال اخیر به شمار می رود، تنها 14 نفر نجات یافتند و در حال حاضر بیش از 100 نفر از مسافران سالمند این کشتی همچنان مفقود هستند. مسئولان چینی عامل واژگونی کشتی ستاره شرقی را طوفان اعلام کردند. ناخدا و مهندس این کشتی برای انجام تحقیقات در بازداشت پلیس به سر می‌برند و بستگان سرنشینان این کشتی معتقدند که با توجه به هشدار پیشتر اداره هواشناسی باید از سفر این کشتی جلوگیری می‌شده است. می‌رسیم به لحظات پایانی فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسانیم.